سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. مقام های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. انتظار حکومت افغانستان از این نشست و نظر تحلیلگران چیست؟ دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. در مورد آنچه در نشریه های غربی در باره افغانستان انعکاس یافته هم برایتان خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول یک قماندان آنها خبر می‌دهد. سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه‌اندازی حملات تازه در اروپا هشدار داده و رئیس جمهور منتخب آمریکا جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا معرفی کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حرفای اخیر رئیس جمهور غنی متوجه رسانه ها نه، بلکه درباره کسانی بود که در مورد سقوط حکومت صحبت می کنند. ویدیویی که در رسانه های اجتماعی پخش شده رئیس جمهور غنی را نشان می دهد که در میان گروهی از نظامیان گفته است: من واقعا از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تشکر می کنم، باز هم تشکر می کنم و از صمیم قلب به حیث سرقومندان اعلایتان تشکر می کنم، چون هر کسی که قضاوت داشته باشد آن تلویزیون ها را یک طرف بگذارید، از آنها باد براید، از شما بمب می براید. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتظار دارند تا رسانه ها با این گونه مسائل به طور مسلکی برخورد کنند.
اما سخنرانی ها و دیدگاهی که مطرح میشن وارا بهتر است به نظر ما که مکمل باید بخوانیم. ما شما همون جمله را مکمل بگیریم یا پر اضافه از بین اگر یک چیز میگیریم رو آخرش ها مطالعه نکرده باشیم، واقعا که همون معنای خود از دست میده و میره که به این مورد دقیقا نمیگرد شده. رئیس جمهور در مورد رسانه و کارکردشان رئیس سخنرانی چیز نگفتن.
اما نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته که این سخنان رئیس جمهور غنی کاملا توهین تلقی می شود و بنابراین او از خبرنگاران تلویزیون ها عذرخواهی کند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول یک قماندان آنها خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در چند عملیات نیروهای افغان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات در ولایات ننگرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزگان، زابل، دایکندی، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز و هلمند راه اندازی شده. گفته شده که ملا اختر محمد، یک قماندان شورشیان، در جریان عملیات در ولسوالی نادعلی هلمند کشته شده. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع، 9 شورشی دیگر نیز زخمی شدند. شورشیان تا حالا در این باره ابراز نظر نکردند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان میگوید کشت تریاک و چرس در این ولایت افزایش یافته است. فضل حق اندرابی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 2 سال گذشته بنابر جنگ و ناامنی علیه کشت تریاک در بغلان مبارزه لازم نشده است.
در 2 سال اخیر آمار تریاک و چرس خیلی زیاد شده که تقریبا اگر ما فیصدی بکنیم 3 الی 4 برابر افزایش یافته.
اما آقای اندرابی افزود که اقدامات برای جلوگیری از ادامه کشت تریاک در بغلان روی دست گرفته شده است. سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه‌اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در اروپا هشدار داده است. با گفته این سازمان احتمال زیاد می رود که این حملات در کشورهایی که در چوکات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه می جنگند اجرا شود. انترپول در یک گزارش که امروز پخش شد گفته است ممکن بیش از 10 تن در اروپا با توانایی اجرای حملات تروریستی حضور داشته باشند. در این گزارش هشدار داده شده است که حملات در 2 سال گذشته در فرانسه و بلژیم نشان داد که افراطی‌ها می توانند حملات پیچیده را به گونه مؤثر طرح‌ریزی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جنرال متقاعد جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا معرفی کرد. این جنرال نیروهای بحری به خاطر پیروزی‌هایش در میدان‌های نبرد در عراق و افغانستان شهرت دارد. ترامپ دیشب در یک گردهمایی اعلام کرد که می‌خواهد جنرال ماتیس پنتاگون را رهبری کند. وی که 66 سال دارد که قطعات نیروهای بحری آمریکا را در جریان تهاجم در سال 2001 بالای افغانستان رهبری کرده است. جنرال ماتیس در سال 2003 در تهاجم آمریکا بالای عراق برای سرنگونی رژیم صدام حسین نیز سهم گرفته است. مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا طرح تمدید قانون را تصویب کرد که به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد تا بالای شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند تحریم وضع کند. در رأی‌گیری دیروز 99 سناتور در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر رأی مثبت دادند. مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را قبلاً تصویب کرده است. این لایحه اکنون به قصر سفید فرستاده می شود، جایی که انتظار می رود رئیس جمهور باراک اوباما آن را تصویب کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است انتظار دارد وضع تحریم‌ها بالای روسیه در سال آینده تمدید شود، اما با باور آقای توسک اجرای این کار در آینده دشوارتر خواهد بود. وی این سخنان را در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی پولند N24 که دیروز پخش شد ابراز کرده است. آقای توسک افزود فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا وی را در جهت حفظ پاسخ منسجم با اعمال نظامی روسیه در سالهای اخیر حمایت کرده است. وی گفت انتظار دارد که تمدید وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه در ماه جنوری تصویب شود. پایان خبرها. یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. آمادگی مقام‌های افغان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در هند.
این سال موضوع اصلی و محوری ششمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا بررسی چالش‌ها و پیدا کردن راه حل‌ها برای چالش‌ها است.
کارشناسان در مورد مؤثریت این کنفرانس چی می‌گویند؟
هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است، اگر هیئت بلندپایه دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بدانه که هند و دیگر اشتراک کنندگان سرشان اعمال نفوذ بکنه، نتایج ملموس خواهد داشت.
کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد 9th روزه شد. کارمندان زن اداره های دولتی شکایت دارند.
مشکل مسائل امنیتی هست که ما در بخش‌های امنیتی مشکلات خود داریم.
عدم مبارزه علیه کشت کوکنار در ولایت بغلان.
واقعا 2 سال شده که در ولایت بغلان تخریب مزارع کوکنار صورت نگرفته، البته نسبت مشکلات ناامنی و جنگ هایی که در ولایت بغلان بود.
نیمه دومین ساعت به پخش برنامه فکر نو اختصاص یافته است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. امیدوار هستم امروز جمعه تان تا حالا به خوشی سپری شده باشد. مقام های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. قرار است این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان افغانستان، هند و دیگر کشورها به شمول پاکستان در هند برگزار شود. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، کمک هند در بخش فراهم آوری پرزه‌های هلیکوپترهایی که از دوران شوروی سابق در افغانستان باقی ماندند و ترمیم آنها و همچنان حفظ و ترمیم 4 هلیکوپتری که هند امسال به افغانستان داده، موضوع است که صدر اعظم هند در موردش با رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان روسیه در حاشیه نشست قلب آسیا صحبت خواهد کرد. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی چالش‌ها، استراتژی مشترک مبارزه با تروریسم و انکشاف اقتصادی از مسائل مورد بحث کنفرانس امسال قلب آسیا است. ششمین کنفرانس کشورهای عضو پروسه قلب آسیا این بار روز یکشنبه به میزبانی هند در شهر امرتسر برگزار می شود. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد مسائل مورد بحث این نشست گفت:
این سال موضوع اصلی و محوری ششمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا بررسی چالش‌ها و پیدا کردن راه حل ها برای چالش هاست. بیشتر مسائل مهم سیاسی و امنیتی منطقه را به جهت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
اعتماد سازی، مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها، همکاری اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با حوادث، همکاری‌ها در ارتباط با آموزش و تحصیلات، تدابیر ششگانه روند قلب آسیا شمرده می‌شوند که به گفته آقای آزاد هر کشور عضو مسئولیت یک بخش آن را دارد. سال گذشته در پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشورهای اشتراک کننده تروریسم را تنها تهدید برای افغانستان نه بلکه برای تمام کشورهای منطقه دانسته و فیصله بر این شد تا برای مبارزه با این پدیده استراتژی مشترک ایجاد شود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند روز چهارشنبه در اجلاس مقدماتی برای آمادگی به نشست قلب آسیا گفت: توقع می رود نشست قلب آسیا مسوده استراتژی و یا میکانیزم مبارزه با تروریسم را که از سوی افغانستان ارائه می شود تصویب کند. وزارت خارجه هند گفته است که در ششمین کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا میزبان وزرای خارجه بیش از 40 کشور و نهادهای بین‌المللی می باشد. پروسه قلب آسیا با پیشنهاد افغانستان و ترکیه در 2011 میلادی بنا گذاشته شد و هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. اما نشست قلب آسیا از بدو تأسیس آن چه نتایج داشته و این بار که هند میزبان آن است چه دستاوردهای برای افغانستان خواهد داشت؟ سوال است که نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با آن چنین پاسخ می دهد:
این بار میزبانی کنفرانس هند است. عقیده به ایست که هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است و یک بخش از این از نظر استراتژیک مرتبط به پاکستان می داند، اگر حیات برانپایی دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بداند که هند و دیگر اشتراک کنندان سرشان و اعمال نفوذ بکنند، نتایج ملموس خواهد داشت. اما به هر صورت بحران افغانستان در حد عمیق است که یک نشست یا دو نشست نمیتونه این بحران در عمقش داخل شو و این مشکل حل بکنه.
آقای استانگزی میگوید هرچند کنفرانس های قلب آسیا با آن که از لحاظ تکنیکی ممکن دستاوردهای داشته باشد، اما در نتیجه این کنفرانس ها برای ثبات افغانستان کدام اقدام جدی صورت نگرفته است.
مقیم نایب گزارش میداد: شنیدید که مقام های افغان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا آمادگی گرفتند. این نشست در هند برگزار می شود و در آن نمایندگان از کشورهای مختلف منطقه از جمله روسیه و پاکستان هم حضور خواهند یافت. انتظار شما از کنفرانس قلب آسیا چیست؟ برگزاری این گونه کنفرانس ها برای افغانستان چقدر موثر خواهد بود. در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی‌سی ما همچنان شماره های تلفن پیامگیر ما نظر بدهید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38
صدای ما را روی موجای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در جریان هستید که کامپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان آغاز شده و این کامپاین امروز وارد نهمین روزه شد. در این حال اداره مستقل ارگان‌های محل روی نقش زنان در اداره‌های محلی تأکید می‌کند، اما ناامنی‌ها در شماری از ولایات و ولسوالی‌ها گفته می‌شود که مانع بزرگ در برابر فعالیت‌های زنان است. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
به دلیل ناامنی‌ها در افغانستان نقش زنان به سطح رهبری در ولایات و ولسوالی‌ها کم رنگ گردیده است. سایر شکه ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان و معصوم مرادی ولی دایکندی از جمله زنان بلند رتبه هستند که از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل تعیین شدند. آنها نیز ناامنی‌ها را یکی از مشکلات عمده‌شان عنوان می‌کنند. سایر شکه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به خاطر انکشاف منطقه پروژه‌های بزرگ را پلان کردند، اما به دلیل ناامنی‌ها به گونه لازم آن را عملی کردن نتوانستند.
مشکل مسائل امنیتی هست که ما در بخش های امنیتی مشکلات خود داریم. تا اندازه نبان هم خوشبختانه در ولایت جوزجان، رهبری ولایت جوزجان با ما در کمک هستند و همیشه مشکلاتشان با اونا مطرح میکنیم، اونا به اسرع وقت بر ما کمک میکنن.
نامنی ها در نقاط مختلف کشور علاوه بر این که برای زنان بلند رتبه مشکلات را به میان آورده، برای زنانی که در پست های کوچک ادارات دولتی کار می کنند نیز مشکل ساز گردیده است. با آنکه همکنون نقش زنان به سطح ولایات و ولسوالی ها بسیار اندک است، اما اداره مستقل ارگان های محل می گوید در سالهای اخیر ظرفیت زنان بلند رفته و تلاش ها جریان دارد تا تعداد کارمندان زن در این اداره بیشتر گردد. منیره یوسف زاده سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در یک نشست هنگام تشریح فعالیت های اداره مستقل ارگان های محل گفت همکنون نقش زنان در تشکیلات ادارات محلی 16% بوده و به خاطر بیشتر شدن آن تدابیر نیز گرفته شده است. خانم یوسف زاده همچنان میگوید علاوه بر بیشتر شدن نقش زنان در ادارات دولتی و محلی، در جریان سال دوان نقش رهبری زنان به سطح شوراهای ولایتی نیز افزایش یافته است.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی در یک روز همزمان در همه ولایات برگزار شد که در نتیجه انتخابات 10% حضور زنان را ما داریم در شورای ولایتی. در سطح رهبریشان یک خانم به حیث رئیس شورای ولایتی در فراه، دو خانم به حیث معاون شورای ولایتی در لوگر و تخار و متباقی به حیث منشی حضور دارند.
اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید شماری از زنان به خاطر اندک بودن معاش و مشکلات امنیتی حاضر نیستند که در ولسوالی‌ها کار نمایند. بر اساس معلومات این اداره، اداره مستقل ارگان‌های محل به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی تلاش‌هایش را بیشتر ساخته تا زمینه مناسب کاری برای زنان در تمام ولسوالی‌ها مساعد گردد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکو ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بله، گفتگوها و گزارش‌های جالب هم داریم در مورد کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان. اینها را در صفحه اینترنت ما می توانید هم بخونید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان امید نو برای اطفال نوزاد در کندهار. روزنامه به ایمار یک شاخه نو در شفاخانه میرویس کندهار اشاره میکند که اطفال نوزاد در آن معالجه میشوند. در این شفاخانه که یک زمان 3 طفل در یک بستر آنجا داده میشد، اکنون برای هر طفل بستر جداگانه وجود دارد و تعداد نرس هایی که از اطفال محافظت میکنند دو برابر شده است. روزنامه گاردین میافزاید در یک سال گذشته بیشتر خبرها در جنوب افغانستان در مورد جنگ ها و حملات طالبان و کشتارها بود، اما اکنون خبر شفاخانه میرویس حداقل برای اطفال و مادران یک روزنه امید را باز کرده است. هدف از ساختن شاخه نو در این شفاخانه کاهش فوت اطفال در وقت ولادت می باشد و دکتران توانستند در این شفاخانه از مرگ و میر اطفال و مادران در وقت زایمان جلوگیری کنند. روزنامه از قول دکتران و نرس‌ها در شفاخانه می نویسد که گفتند اکنون ضعیف‌ترین طفلی که به دنیا می آید در این شفاخانه امکان نجات دارد و از این رو مادران هم بیشتر اعتماد پیدا کرده و برای زایمان خود به این شفاخانه مراجعه می کنند. اما روزنامه می نویسد شفاخانه میرویس یک جای محدود می باشد، در حالی که مشکل کندهار در ساحه طبی زیاد است، زیرا در مناطق دوردست این ولایت دسترسی به خدمات طبی وجود ندارد و بعضاً مادران و اطفال صدها کیلومتر فاصله را طی می کنند تا خود را به این شفاخانه برسانند. نشریه اینستیتوت جنگ و سوز در شماره اخیر خود به یک مشکل عمده اطفال در افغانستان اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان اطفال همچون وسیله انتقال مواد مخدر در این کشور استفاده می شوند. بنوشته این نشریه در غرب افغانستان که با ایران همسرحد است و یک تعداد زیاد مهاجرین افغان که از ایران به اینجا برگشتند به مواد مخدر معتاد می باشند، اکنون گروه های مافیای مواد مخدر برای رساندن این مواد به آنها اطفال را استخدام می کنند. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح با چندین طفل صحبت کرده است که به طرق مختلف از سوی قاچاقبران مواد مخدر استخدام شده و به این کار دست زدند. یک تعداد این اطفال در وقت قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و در یک توقیفگاه آموزشی جوانان به سر می برند. هر یک از این اطفال قصه جالبی برای گفتن دارد که چگونه و تحت چه شرایط فریب خورده و به این کار دست زدند. از این رو نشریه جنگ و صلح می نویسد برای نجات چنین اطفال والدین باید بسیار توجه کنند و اطفال خود را راهنمایی کنند که نباید فریب افراد ناشناس را در سرک ها و پارک ها بخورند و باید برای این اطفال در مورد عواقب کارشان خوب درس داده شود، زیرا به نوشته نشریه اکنون در افغانستان گروه های مافیایی مواد مخدر عمدن اطفال را هدف قرار داده و از آنها به حیث وسیله انتقال مواد مخدر استفاده می کنند.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان میگوید که کشت تریاک و چرس در این ولایت افزایش یافته. اما فضل حق اندرابی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اقدامات را برای جلوگیری از ادامه کشت تریاک و چرس در بغلان روی دست گرفتند. بیشتر در این مورد در گزارش احمد بشیر بشیر احمد غزالی بشنوید.
فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت در طی همین دو ساله که به دلیل مصروف بودن نیروهای امنیتی در جنگ کار با کشت تریاک صورت نگرفته، این کشت رو به افزایش نهاده و حالا به چند برابر رسیده است.
در دو سال اخیر آمار تریاک و چرس خیلی زیاد شده که در سالهای 93-94 ما در حدود 160 هکتار در کل ولایت بغلان داشتیم، ولی آماری که نو برای ما رسیده از طرف دفتر سازمان امارات متحد در حدود 800 هکتار کمتر در ولایت بغلان کشت صورت گرفته. تقریبا اگر ما فیصدی بکنیم 3-4 برابر افزایش یافته.
وی میگوید اما همین حالا اقداماتی برای جلوگیری از کشت تریاک در بغلان روی دست گرفته شده و تصمیم بران است تا در سال آینده این کشت کاملا از این ولایت محو گردد.
واقعا دو سال شده که در ولایت بغلان تخریب مزارع کوهنار صورت نگرفته، البته نسبت مشکلات ناامنی و جنگ هایی که در ولایت بغلان بود، و در سال 1396 پلانی عمومی از طرف وزارت مواد مخدر از جمله ولایاتی که کشت صورت گرفته در حدود 21 ولایت است در کلگ افغانستان، بتانن در حدود 7 ولایت از سفر بکنن که از جمله ولایت بغلان هم است.
اینجا قاچاق و خرید و فروش چرس که آن نیز معتادین زیادی دارد ممنوع و همراه با مجازات است، ولی کسی با کشت آن که حتی در جوار پوسته‌های امنیتی و مراکز ولسوالی ها صورت می‌گیرد کاری ندارد. و اما فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می‌گوید اقدامات فعلی آنها تنها برای نابودی کشت تریاک است و در مراحل بعدی به کشت چرس که آن نیز از جمله مخدرات شمرده می‌شود پرداخته خواهد شد.
چرس بله ممنوعیت خود دارد و هر کس که این را قاچاق بکنه و پنجه قانون سپارده میشه. و اینکه چرا تخریب نمیشه بالای از این کار نکردن، شما میدونیم که چرس نسبت به تریاک ضررش یا اضرارش یا معتاد بودنش کمتر است. بدان خاطر در اولیت امی تریاک گرفتن که تریاک گم شوه باز چرس به تعقیب از گم شوه.
و اما اگر احتمالا جنگ صورت بگیرد و نیروهای امنیتی و دفاعی مصروف شوند، باز هم اقدامی برای نابودی تریاک خواهد شد یا نه موضوعی است که هنوز معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گروه کمک رسانی بشری در سوریه میگوید امکان دارد که روسیه زمینه کمک به افراد نیازمند در شهر محاصره شده حلب را فراهم بسازد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه هم ابراز امیدواری کرده که برای رساندن کمک ها به نیازمندان جنگ و درگیری در حلب خاتمه یابد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
رئیس گروه کمک رسانی بشری سازمان ملل متحد برای سوریه می گوید امید است که روسیه زمینه خروج و انتقال حدود 400 زخمی را از شهر حلب فراهم کند. جان ایگلند که دیروز در شهر ژنو سوئیس در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت روسیه از گفتگو در این باره ابراز آمادگی کرده است. روسیه اعلان کرده که برای رساندن کمک های بشری به شهر حلب 4 راه موجودند و می خواهد در مورد چگونگی بیرون کردن مردمان از این راه ها گفتگو کند. ما تقریبا 400 زخمی داریم که هر چه زودتر انتقال یابند. از این راه ها برای انتقال مواد خوراکه و مواد طبی نیز استفاده شده می تواند. استیفان دی مستوره نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه نیز یک جا با جان ایگلند در این نشست خبری حضور داشت. او گفت برای رساندن کمک های عاجل به مردمان نیازمند حلب ضرورت است تا جنگ پایان یابد. استیفان دی مستوره به خبرنگاران گفت در این مورد خوشبینی ها موجودند.
UN is still asking for a pause and you will
سازمان ملل متحد تا هنوز هم قطع جنگ را در سوریه می‌خواهد تا به غیر نظامیان رسیدگی صورت گیرد و نیازمندان برای دسترسی به کمک‌های صحی به محلات امن انتقال یابند. در این مورد مهمترین کاری که ما در آستانه فرارسیدن زمستان خواهان انجام آن هستیم ایمار سرپناست که مردم در آن زندگی کنند. در این حال رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مشاور امنیت ملی وی به دوام تلاش‌های کمک رسانی بشری به مردمان نیازمند شهر حلب سوریه موافقه کردند. رسانه‌های روسی به نقل از دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه می‌گوید مشاور امنیت ملی روسیه دیروز در این مورد صحبت کرد. در شهر حلب بیش از 250 هزار نفر در محاصره قرار دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زواک از هلمند با اشاره به شرکت پاکستان در کنفرانس قلب آسیا نوشته که اشتراک پاکستان در این کنفرانس برای افغانستان سود ندارد. الهی بخش از رهبران حکومت خواسته که البته حکومت افغانستان که روابطشان را با هند گسترش بدهند. شنونده که نامش را ذکر نکرده نوشته که جنایتکاران بیشترین قدرت را در حکومت افغانستان دارند. تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. مقام‌های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان افغانستان، هند و دیگر کشورها به شمول پاکستان و روسیه در هند برگزار می‌شود. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول یک قماندان آنها خبر داده است. سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده این کشور معرفی کرد. و مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا طرح تمدید قانون را تصویب کرد که و امریکا اجازه می دهد تا بالای شرکت هایی که با ایران معاملات تجارتی را می کنند تحریم وضع کند. تشکر از همراهیتان. تفصیل و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. پس از 7 PM به وقت افغانستان می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 باشید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از سلسله برنامه های فکر نو از ولایت بامیان با ما عباس نادری در خدمت شما هستیم. در ابتدا از مهمانان برنامه میخواییم که خودشان هم معرفی کنند.
به نام خدا نجیبه حوی هستم، یک تن از شهروند ولایت بامیان و محصل هستم در پوهنزه زراعت.
به نام خدا سیما صادقی هستم، یک شهروند ولایت بامیان و محصل سال دوم در دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام عرض ادب دارم خدمت رادیو آزادی و شما حضوران. علی جان نظری هستم، محصل سال دوم پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت فلسفه.
به نام خدا عیسی غلامی هستم، یکی از محصلین صنف دومی توریسم در بامیان، باشنده سرپول، فعلا محصل در ولایت بامیان.
به نام خدا شیر حسین دانشور هستم، یک تن از شهروندان ولایت دایکندی، محصل در دانشگاه بامیان.
تشکر از شما که در این برنامه اشتراک کردین. همونطور که از نام برنامه پیداست، برنامه مربوط به جوانان است و این هفته نوبت به جوانان ولایت بامیان است. در ابتدا از خانم حبیبی پرسان میکنم که جوانان ولایت بامیان بیشتر با چه مشکلات روبرو هستن؟
یکی مشکلی که صدر رای جوانای بامیان هست مشکلات بیکاری هست که اکثرا جوانای بامیان به این مشکل مواجه هستن. ببینین، اگر ما وارد جامعه شویم متوجه میشیم که جوانا واقعا قشر محروم بوده تا حال و به خصوص اصلا حق داده نمیشه بر جوانا که در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در قسمت ها شرکت داشته باشن و به لحاظ اینا باعث میشن که یا به مواد مخدر یعنی احتیاط رو بیارن یا که دست به مهاجرت های غیر قانونی بزنن و که دست به سرقت و سایر کارهای خلاف قانون دست بزنن. از جمله مشکل عمده که فعلا من فکر میکنم در ولایت بامیان هم بیکاری هست.
خب با تشکر از خانم حبیبی. خانم صادقی، شما فکر میکنید که عمده ترین مشکلات جوانان در بامیان چی است؟
خب به نام خدا. قسمی که ما خودمان من حیث یک محصل در دانشگاه بامیان حضور داریم و من تر از دیدگاه خود بیان میکنیم، یگانه مشکلی که در بامیان وجود داره خب این صدرای جوانان بامیانه. خب میتونیم بگیم به طور کل یگانه مشکلی که وجود داره بیکاریه. خب یکی از عوامل بیکاری را هم میتونیم بگیم که آن ده پدران ما که به سن تقاعد رسیده اینا نمیخواه استعفا بده و یک سلسله کمکارهایی که وجود داره اینا تذکره عوض میکنه تا سن خود پایین بیاره، بنابراین اینا چوکره رها نمیکنه تا جوانانی که رسیده و فعال بیشتر ببینن. فعلا کسای بیکاره که ماستری رو خلاص کرده، یعنی دکترا رو خلاص کرده، نهایتا لیسانس خلاص کرده، ولی فعلا بیکار در کوچه و بازار میبینیم و دلیلش هم امی بوده. و خب این در کل در افغانستان مخصوصا در بامیان قومگرایی واسطه‌گرایی علتش هم امینه.
خب تشکر از شما. آقای نظری، شما فکر میکنید دیگه چه مشکلات عمده جوانان ولایت بامیان داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستا و شما، چه مشکلات های عمده ای که فراروی جوانان قرار داره؟ همین که در صدر قرار داره، همین فقر و بیکاری هسته که من هم از این ناحیه بسیار رنج میبرم که جوانان امروز بسیار بسیار که دامنگیری جوانان شده، همین چی است؟ اقتصاد است و بیکاری و ناامنی است که از جمله ولایت های امنتری که نسبت به دیگر ولایت ها خوبتر است همین ولایت بامیان است. ولیکن جوانایی که از دیگر ولایت ها هست در ولایت بامیان از ناحیه ناامنی بسیار رنج زیاد میبرند که شهرهای کابل، هرات، کابل، غزنی، کابل، بامیان ناامن است که اکثر وقت مسدود و مسدود هم که نباشد خیلی ناامنی زیاد هست. و فقر و بیکاری هم یکی از مشکلات عمده جوانان است که جوانان در تمام عرصه های زندگی خود خب که تلاش دارن میخواهند که مصدر خدمت در جامعه، در خانواده خود باشن و اون طور که اونها توقع دارن و هدف دارن در هدف نهایی خود نمیرسن اینه، بلکه اینطور میتوانیم بگوییم که ناامید میشون از امین ناامنی هایی که در ولایت ها در کشور ما هست و همین بیکاری که در کشور هست. جوانان اگر مثلا جوانانی که در تحصیل هست که هدف ها و آرمان هایی داره که فردا در این جامعه خود خدمت بکنه و باعث دلشکستگی و باعث ناامیدی که می شود همین ناامنی و همین بیکاری است.
تشکر از آقای نظری. آقای غلامی، دوستای شما زیادتر مشکل بیکاری و نبود امنیت یکی از عمده ترین مشکلات جوانان بیان کردن. شما چه فکر میکنید عمده ترین مشکلات جوانان در بامیان چی است؟
در قدم اول میخوایم یک تعریفی از مشکل داشته باشیم. خیلی خوب میشم. مشکلات جوانان در قدم مشکل یک وضعیت و حالتی هست که مانع رسیدن انسان به هدف میشه. وقتی که ما میایم میگیم که مشکلات جوانان، اون دست از حوادث ها، رویدادها و وضعیت ها و حالاتی است که مانع رسیدن جوانان به هدفشون میشه. اینا مشکلات هستن که در سد راه جوانان قرار دارن. درست است مشکلات جوانان تنها جنبه اقتصادی نداره، بلکه ما در اینجا جنبه های مختلف در ابعاد مختلف داریم. مشکلات اجتماعی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات همچون فساد اداری داریم، مشکلات اقتصادی داریم. بیکاری هست. بیکاری ما دو نوع بیکاری داریم، یکی بیکاری مطلق داریم و بیکاری نسبی داریم. دقیقاً در بامیان هم یکی از مشکلات عمده ای که فعلا در صد راه جوانان بامیان قرار داره مشکل بیکاری هست که این جوانان بامیان امروزه از بیکاری نهایت رنج رو میبرد و همین قسم فقر است. فقر و تنگ دستی است که مانع رسیدن جوانان بامیان فعلا در شرایط فعلی به هدفشون میشه. و همین قسم مشکلات اجتماعی که امروزه در بین جوامع مردم بامیان وجود داره اینها هم باعث میشه تا همین جوانان بامیان به اهدافی که میخواهند در آینده نایل نیاین. و همین قسم محروم بودن از علم و دانش، گرچه در ولایت بامیان از اون جایی که در مرکز بامیان را اگر ما مد نظر بگیریم تا یک حد جوانان میتونن که از فعالیت های علمی فرهنگی بهره ببرن و سود ببرن، ولی در مناطق اطراف و در ولسوالی ها و زمانی که ما بررسی میکنیم این گونه نیستن، بلکه اینها از فعالیت های فرهنگی، از فعالیت های علمی، از فعالیت های خب هنری، از اینها فنی، از همه اینها تا یک حدی نسبت به مرکز بومیان اینها عقب مانده هستن.
تشکر از آقای غلامی. آقای دانشور، شما چه مشکل عمده دیگه ای را میدانید و در طول که در بامیان هستین با چه مشکلات روبرو شدین که میدانید که این مشکلات مختص به جوانان هست؟
به نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما آقای نادری و همه شنوندگان رادیوی آزادی. به تایید گفته های دوستا، مشکلات زیاد صدراه جوانان ولایت بامیان وجود داره که از جمله از مشکلات ها و چالش ها قسمی که دوستا هم یادآور شد، یکی پدیده بیکاری است که جوانان در ولایت بامیان از این پدیده رنج میبره و همچنان مشکل دیگه‌ای که صدراه جوانان هست نبود استودیوم‌های ورزشی برای رشد استعدادها و همچنین صحتمندی جوانان مفید است. نه، این مشکل دیگه هست که صدراه جوانان هست و همچنین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیاد صدراه جوانان هست که از این جمله یک از این مشکلات ها را میتونیم نبود ساختارها و تشکلات اجتماعی برای جوانان که اینا بشینند بین خود جوانان گفتگو بکنن و همچنین طرح ها و برنامه های را برای پیشرفت از مشکلات ها و چالش هایی که صدراه جوانان هست بین خود بشینه حل بکنه، گفتگو بکنه و این مشکلات های خود را مطرح بکنه. این مشکلات هست و از مشکلات های دیگه که صدراه جوانان ولایت بامیان هست، مشکلات ازدواج هست که هم خودش یکی از مشکلات عمده ای که هست که صدراه جوانان در ولایت بامیان هست و همچنین نبود کتابخانه های مجهز و معیاری برای جوانان که اونجا بره مطالعه بکنه و به معلومات بیافزاید. که این مشکلات نه تنها در ولایت بامیان بلکه در اکثر ولایت افغانستان به خصوص ولایت دایکندی و همچنین ولایت بامیان وجود داره و مشکلات زیاد صدراه جوانان هست در ولایت بامیان.
خب تشکر. آقای دانشور، شما تعدادی از مشکلات جوانان نام بردین و ای که گفتین تشکل خاصی نیست که جوانان دو سهیم باشن، آیا جوانان از اون جایگاهی که باید و شاید است در جامعه بامیان دایکندی که شما زندگی کردین برخوردار هست یا نه؟
دقیقا تشکلات اجتماعی و همچنین ساختارهای اجتماعی که جوانان در ولایت دایکندی و بامیان اینا ساخته باشن یا اینا بین خود بشینن و طرح‌ها و برنامه‌هایی را در زندگیشان بریزن برای بیرون رفت از چالش‌ها و مشکلات‌ها، به نظر ما در ولایت بامیان و همچنین در ولایت دایکندی نقش چنین تشکلات خیلی کمرنگ بوده و چندان محسوس به نظر نمی‌رسد.
تشکر است آقای دانشور. آقای غلامی، شما زیادتر از مشکلات عنوان کردیم و یک مشکل عمده که اکثر دوستای شما عنوان کردن بیکاری است. بیکاری چه پیامدهایی را به دنبال داره؟ مخصوصا در ولایت بامیان تا حال چه پیامدهایی داشته؟
بیکاری باز هم میتونه پیامدهای مختلف و گوناگونی را در قبال داشته باشه. که یکی از پیامدهای بیکاری را ما در صدراه جوانان که برشمرده ایم مهاجرت هاست، فرار افکار است، رو آوردن به مواد مخدر است و همین قسم رو آوردن به قاچاق مواد مخدر، رو آوردن به دزدی، چور و چپاول و روسبگری ها میتونه که این پیامده ها را در قبال داشته باشه. زمانی که خب ستون فقرات هر جامعه جوانان جامعه است، زمانی که مشکلات در سد راه جوانان وجود داره، در حقیقت مشکلات در سد راه ستون فقرات جامعه ما وجود داره. این پشتوانه جامعه ما و دولت ما و حکومت ما جوانان ماست. امروزه باید نهایت توجه بر این قشری از جامعه ما صورت بگیرم.
تشکر از شما. آقای نظری، پیامدهای بیکاری را اعتیاد عنوان کردم و طبق آخرین آماری که ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان اعلام کرد، در سطح بامیان بیش از 55,000 نفر معتاد با مواد مخدر وجود دارد. فکر میکنید دولت آیا تلاش کافی کرده که این پدیده بیکاری را حل کنه تا این موزل اعتیاد و دیگر مشکلاتی که به وجود می رفت شوه یا نه؟
به نظر ما که این که همه مشکلات فقر و بیکاری در جامعه بامیان است و یه که جوانا و مردم جامعه بامیان به مواد مخدر رو آورده و دولت که روی این نکته توجه کرده باشند به نظر من هیچ توجه خاصی ندارن و هم نخواهد داشت. به این که امیتر که شما گذشته را میبینیم در آینده هم امیدی نمی رود که دولت یک توجه خاصی روی این مشکلات ها و چالش ها داشته باشند. همون طوری که ما شما میبینیم که در خود کابل مرکز و همچنین اکثر ولایت ها مخصوصا ولایت بامیان که ما هستیم، خب جوانان ما و مردم ما بسیار مشکلات های زیاده داره که از قبیل همین چی اقتصاد باشه که بیکاری در اوج خود رسیده و همچنین نبود امنیت هسته که ای هم یکی از که بیشتر اشاره کردیم از مشکلات های عمده ای جوانان هسته که جوانان قطعا ناامید هسته از این حکومت و از این دولت که هیچ توجه خاصی روی اقتصاد و روی امنیت نداره، دولت توجه خاصی نداره و همی است که نتیجهش را میبینیم که اکثر جوانان معتاد شده و اکثرا فرار از کشور رو به فرار است و همچنین از نبودن ناامنی که این سوال در جوانان خلق می شود که چرا دولت برای بالای گروه رسفکن موفق نمی گردن. خب جوانها بعضیش شاید تسلیم یا انگیزه ای داشته باشند که در او طرف که امی گروهی که علیه دولت است در اونها بپیونده.
تشکر از شما خانم صادقی. دوستای شما زیادتر از پیامدهای بیکاری را اعتیاد و پیوستن به صفوف مخالفین عنوان کردن، شما دیگه چه پیامدهایی را میدانید؟
خب تشکر از آقای نظری. با تایید گفته های آقای نظری ما اضافه میکنم که افراد، یعنی نیروی بشری که فعلا در جامعه افغانستان مخصوصا در بامیان بیکار است، خب به طور اطمینانی گفته نمیتونم، ولی میتونم بگم که نه تنها از بامیان، از بیشترین ولایت ها افرادی که بیکار هستن اینا نول میپیوندن به صفوف اردوی ملی. خب در این قسمت یک کمکاری از دولت صورت میگیره که زمان اینا میرن به صفوف اردوی ملی، خب شاید یه دید مردم یا واقعا همم اینطور باشه، به جای این که به اردوی ملی افغانستان اینا کمک بکنه، به افراد مسلح یعنی مخالفین دولت اینا کمک کنه. بنابراین اینا زمانی که در اونجا اسیر باقی ممنن مجبور میشن اینا به صفوف اردوی ملی بپیوندن، به صفوف طالبان بپیوندن. خب یک از بزرگترین مشکل در جامعه امروز مخصوصا در بامیان وجود داره. خب این جوانایی که فعلا بیکار هستن میرن در صفوف مخالفان مسلح دولت میپیونده، خب در واقع اینها به اثر بیکاری اگه نباشه، اگه واقعا کار وجود داشته باشه، چرا اینا همچون کارو کنه؟ چرا در واقع اینا رای برادرای خود میگیره، رای کسایی رو میگیره که مغز جامعه اینها باشه. خب کسی که سر بالا میکنه از طریق همی افراد به قتل میرسه، چون اینها عقده بار واردی عمل میشه.
تشکر از شما. آقای دانشور، مشکل عمده را همه شما متفق القول بیکاری عنوان کردید. چرا بیکاری مشکل عمده جوانان در ولایت بامیان است؟ آیا ادارات و دفاتر کافی وجود نداره یا متقاضی زیاد است، یا اینکه جوانان بامیان توانایی کافی را ندارن که در این ادارات جذب شوند؟ مشکل چی است؟
تشکر از شما. قبل از این که در رابطه با سوال شما پاسخ بدم، قبل از او باید در رابطه با پیامدهای بیکاری چه نکته را میخوایم اشاره کنیم که از جمله پیامدهای بیکاری بر علاوه از یک دوستا اشاره کرد، یکی هم افزایش سرقت ها و همچنین راهزنی ها هست و همچنین یأس و ناامیدی و همچنین ایجاد اضطراب برای خود فرد است. و در رابطه با پاسخ سوال شما این را باید بگویم که مشکلات در رابطه با ای که چی باعث شده که مشکلات بیکاری سد راه جوانان در ولایت بامیان به وجود بیاید، فکر کنم یکی از این مشکلات البته نبود ظرفیت کاری برای جذب جوانان در ادارات دولتی و غیر دولتی در ولایت بامیان هست و همچنین وجود فساد اداری در ادارات دولتی ولایت بامیان هم یک پدیده محسوس است که هم باعث شده جوانا طبق شایستگی ها و توانایی هایشان در کار استخدام نشه و اینمی وساطت و همچنین رشوه فساد ای یک از مشکلات عمده است که صدرای جوانا شده و جوانا نتانسته با در ادارات و در بخش ها و زمینه هایی که اینا تخصص دارد شامل و جذب کار شده و این مشکل به نظرم یکش فساد اداری هست. مشکل دیگه ایش همونمی وساطت و قومگرایی هم فکر کنم یکی از مشکلات شاید باشه و همه مشکلات با اونی که جوانان ولایت بامیان از توانایی و ظرفیت های خوبی برخوردار است این مشکلات باعث شده که جوانان نتانه زمینه کار را برشان فراهم بسازه.
خانم صادقی شما چی پیشنهاد میکنید؟ یعنی چی راه حلی را پیشنهاد میکنید که جوانان بیشتر در ادارات جذب شوند؟
خب یک چیز اضافه میکنم در قسمت و بیشتر در ارگانهای دولتی در بامیان مسئله نجات پرستی و قوم پرستی وجود داره. خب ببینین زمانی که یکی از بزرگان ما در یک پست میگیره اینا کوشش میکنه که اما قوم و اما اطرافیان خود خود اونجا صاحب کار بکنه، در این قسمت بزرگترین مشکلی که وجود داره اینها ایره نمیسنجن که آیا واقعا اینها شایسته این پست است یا نه. خب بنان زمانی که اینها قوم خود به اطراف خود جمع بکنه افرادی که واقعا شایسته اون پست ها باشه بیکار باشه، خب ببینین اینجا فرار نیروی کار از جامعه بامیانه یا در کل افغانستانه. خب زمانی که نیروی کار فرار بکنه از یک منطقه نیروی کار وجود نداشته باشه، خب اگر واقعا امروز اینها به این نیروی کار نیاز داشته باشه حتما فردایش نیاز داره. اگر واقعا امروز بتونه به طور قومگرایی، اگر واقعا امروز اینا همه افرادی که اینها را به این پست جذب کرده امروزی وجود داره که اینها در کنارش هستن، یک وقتی میشه که واقعا استعدادها برملا میشن. وقتی استعدادها برملا شد دیگه یه افراد وجود نداره. این افراد زمانی که وجود نداشت واقعا افرادهایی که شایسته این پست ها بود فعلا در افغانستان اینا وجود نداره. زمانی که اینها وجود نداشت اساس ستون یک جامعه سست میشه. اساس ستون یک جامعه که سست شد همه مشکلات در اون جامعه به وجود میه. از هر نوع مشکلی را که در نظر بگیریم خب نام بردنش خیلی زیاده. خب خودی مردم بیشتر میدونه، شاید هم کسایی که این افراد به اون پست ها جذب میکنه خودشان بهتر و خوبتر شاید بفهمه، ولی امروز فکر میکنه فردا رو فکر نمیکنه اینا.
تشکر از شما. خانم حبیبی شما چه راه حل را پیشنهاد میکنید که مشکل بیکاری کم شوه یا از بین بره؟
ببینید یکی از عواملی که باعث بیکاری شده ای هست که امی مفکوره های خود کسایی که دمی ارگان ها جذب شدن مفکوره های از ناستن. اینی پدرهای ما محاسن سفیدهای ما که وقتی یک پست یک ارگان پر کردن اونو دمی مفکوره هستن که جوان ها وقتی که اقدام میکنن تا که استخدام شده یک پست اول باید تجربه کاری داشته باشن. من شخصا خود من در چند ارگان چند موسسه چیز خود پیش کردیم ولی اونا گفتن که چقدر تجربه کاری داری. وقتی که بجا اونا سهم داده نشد تا که اونا تجربه کاری کسب بکنه چطور اونا میتونه که تجربه کاری داشته باشن؟ بنابراین یکی از راه حل برطرف کردن این مشکلات این هست که سطح آگاهی رو باید بلند برداشن که از جمله این متوجه رسانه ها میشه که همچون برنامه های داشته باشن تا اینکه تمام مردم از این آگاهی برخوردار شن تا اینکه بفهمن یعنی سپردن کار به اهل کار چی هست. زمان یک جامعه رو به پیشرفت هست پیشرفت میکنه که کار به اهل کار سپرده شه. وقتی که اونا در این قسمت معلومات و آگاهی داشته باشن شاید کوشش بکنن که امی اصلا مورد عمل قرار بدن.
خب شما چه راه حل را پیشنهاد میکنید؟
به نظر من راهکارهای زیاد وجود داره که میشه از این طریق مشکلات جوانان را از بین برد. البته در قدم اول فکر میکنم تنها در ولایت بامیان اگر در رأس حکومت مرکزی عدالت اجتماعی تأمین نشه و و از این طریق برنامه ها و همچنین زمینه های کاری در ولایت بامیان برای جوانان فراهم نشه و نمیشه مشکلات از بین رفت. و در قدم دوم ایجاد ظرفیت ها و زمینه های کاری برای جذب جوانان و همچنین ایجاد برنامه های آموزشی جهت ارتقا و بلند رفتن سطح آگاهی و دانش جوانان و همچنین در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری که یک اصل بسیار مهم است برای جذب جوانان در درون ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی، اینا میشه که از جمله راهکارها باشه و همچنین ایجاد توجه به روی سیستم تحصیلات کیفیت تحصیلات عالی به خصوص دانشگاه بامیان با توجه شود که امروزه جوانان و محصلین از مشکلات عمده ای که صدرای اینا هست پایین بودن کیفیت تحصیلی در دانشگاه بامیان است و همچنین توجه بر روی تعلیم و تربیت در ولایت بامیان که از این طریق میشه ظرفیت جوانان را بالا برد و همچنین ایجاد فابریکات و کارخانجات است که میشه از این طریق سرمایه دارا با ایجاد چنین فابریکات و کارخانه ها تعداد زیاد جوانان را جذب نمایه و اینا مشغول به کار شد.
تشکر از شما. آقای غلامی، یکی از پیامدهای بیکاری را که دوستای شما منوان کردن اعتیاد است، فکر میکنید چه کارهایی باید شود تا این پدیده اعتیاد کم شود مخصوصا در ولایت بامیان؟
یکی از راه‌حل هایی که میتونه باعث شود تا پدیده اعتیاد یا رو آوردن به مواد مخدر کم شود یا کاهش پیدا کنه از بین بره این هست که در قدم اول برای جوانان زمینه کار و فعالیت مساعد شود، چون زمانی که زمینه کار و فعالیت برای این قشر مساعد نشود باز ای خود به خود اینها رو میارن به مواد مخدر و اینها، و همین قسم باید در اینجا شفاخانه هایی باشن و همین قسم شفاخانه هایی باشن که تا کسانی که به مرضی مثلا به مواد مخدر را آوردن اینها اعتیاد شدن اینها در اینجا تداوی شن. و نکته مهمی که در اینجا هستم باید خوب اطلاع دهی شود و زمینه آگاهی فراهم شود، یعنی برای جوانان ای آگاهی داده شود که از ضرر مواد مخدر اینها هستند، یعنی زمانی که ضرر مواد مخدر در اینجا مطرح شود و جوانان ما از ضرر مواد مخدر و از نواقصی را که به بار میاره در زندگیشان و از مشکلاتی را که مواد مخدر به بار میاره آگاه شوند، خب چیزی معلوم است که اینها افکارشان تغییر میکنه و مثلا سراغ از این نمیرون که تا از مواد مخدر استفاده کنن، چون زمانی که یک انسان از ارزش یک چیز و از ضرر یک چیز آگاهی نداشته باشه پس نمیتونه در قبال ازش شناخت داشته باشه. پس اینجا نکته مهمی که هست باید اطلاع دهی شوه، زمینه آگاهی بالا برده شوه در قبال اضرار مواد مخدر.
با تشکر از شنونده های رادیو آزادی و تشکر از جوانان بامیانی که در این برنامه اشتراک کردند، هر کدام خانم ها نجیبه حبیبی، سیما صادقی و آقایان علیجان نظری، اسحاق غلامی و شیرحسین دانشور که در برنامه ما اشتراک کردین، و یک تشکری خاص از رادیو پیوند که استودیوی خود اختصاص دادن برای ثبت این برنامه. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.